داریم. فرض کنید یک ظرفی یک لیتر در واقع ظرفیت یک مایه رو داره، ما یک قطره ازش جدا بکنیم دیگه سریز نمیکنه. هوای تهران هم همینه، ما احتمال داره هدف گذاری بکنه مثلا روی آقای دکتر اشاره کردن رو بحث مثلا دیزلیا، اصلا مشکل آلودگی هوای تهران حل بشه. البته من اعتقاد دارم با این شرایط مشکل آلودگی هوا حل نمیشه، به دلیلی که خیلی
یک پارچگی وجود نداره.
نداره. جالبه که من میگم سیاست‌های کاهش آلودگی هوا باید چتر بشه بر قانون‌گذاری و طرح‌ها، ولی این نیست. هر سازمانی راه خودش میره. ما وقتی در واقع یک موج سواری داره ایجاد میشه، به جای اینکه جریان سازی بشه بگیم آقا موزل اصلی شهر تهران یا کلان شهر ما آلودگی هواست، تمام برنامه ها باید ذیل این باشه. یه جایی اگه ببینیم
آخه مسئله اصلی اینه که همه موضوعاتی که مطرح میشه همه خودشون رو اولویت یک میدونن. مثلا در بحث مسکن ما صحبت میکنیم، میگن آقا اولویت اول همه سازمان ها باید مسکن.
حالا دریا ببین آلودگی هوا بره تو سلامت بس. تو اقتصاد، توی تمام این چیزا.
یعنی عدد 30 میلیاردی که شما فرمودید تکان دهنده است که در بحث سلامتی و آسایش
4 میلیارد فقط مال شهر تهرانه، فقط برای یک سال، یک سال 99. یعنی یک چیزی مواردی است که طبیعتا در این مطالعات دیده نشده و عدد خیلی در واقع بزرگتر از این مسئله هستش. و من فکر کنم آلودگی هوا الان به عنوان مهمترین در واقع اولویت دولت و در واقع مدیران شهری باید باشه، مخصوصا در کلان شهر تهران که ما جمعیت حدودا 12% کشور رو در 1.2 خاک جای دادیم.
یعنی بر اساس آمایش سرزمین
به هیچ وجه انجام نشده، نه در تهران نه در اصفهان. در اصفهان ما این مشکل ما داریم، در الان خود تهرانش کنه که تمام کارخونجات ما در سمت مسیر باد غالب به سمت شهره. بعد جالبه که شهرمون رو توسعه دادیم. ما الان در استان تهران اصلا یک مجموعه شهری، اصلا فعالیت‌های اسلام شهر، نمیدونم قرچک و رامین، اینا همه در تنیده شده با تهران، به هیچ وجه نمیتونیم جدا بکنیم. حتی شما آزادراه تهران شمال، من همیشه میگم آزادراه تهران شمال باعث نابودی هم تهران میشه هم شمال، به خاطر اینکه وقتی مسیر یک ساعتی نیم بره، خب تهرانی در واقع منزلش میبره در شمال در یک نوار باریکه‌ای و شهروندان شمالی هم برای کار بهتر شغل بهتر میان در تهران. جمعیت روز تهران افزایش میدیم و جمعیت شب شمال رو افزایش میدیم. یعنی این تصمیمات تصمیماتی که فقط یک جانبه گرفته میشه، در جامعه نیست.
خب این که ما به آمار متوسل بشیم و فقط به یک متغیر که غیر علمیه، یعنی این که ما فقط یک متغیر رو بهش بپردازیم، متغیرهای مختلفیه. به عنوان متولی این امر در یک کلان شهری مثل تهران که میتونه تجربه های کلان شهرهای دیگر رو داشته باشه، پیشنهاد شما چجوری آقای مهندس شهید زاده؟
ببینید ما اتفاقا رفتیم در ابتدای کار چند سال پیش، اصلا قبل از دوره مدیرعاملی من، همکارانم مطالعه تطبیقی کردن با شهرهای دنیا که این آلودگی رو داشتن.
پکن، نمیدونم بمبئی، دهلی، اینا چیکار میکنن؟
البته دهلی که هنوز خیلی اوضاعش خرابه، پکن هم خیلی خوب نیست.
مکزیکو
بریم مثلا، بله مثل مکزیکو سیتی رو بریم مثال بزنیم که جزو آلوده ترین شهرهای دنیا بود و الان از آلودگی نجات پیدا کرده. بله ببینید کارهایی که انجام دادن کارهای عجیب غریبی نیست، همون کارهایی که ما میگیم باید انجام بشه ولی اینجا انجام نمیشه. یکیش توسعه هم نقل عمومیه. شما وقتی که مردم رو تشویق کردی از خودروی خودشون پیاده شن، سوار خودروی هم نقل عمومی بشن، چند تا کار با هم کردن.
آقای مهندس فقط تشویق که چیز
دارم.
نیست، شما باید اقتصادیش کنین، رفاهش رو در نظر بگیرید، نظم و تعدادش رو در نظر بگیرید. بله کارآمدیش باشه. یعنی من تشویق بشم از مترو استفاده کنم، تشویق بشم از اتوبوس استفاده کنم، وقتی که میرم میبینم که مثلا مترو دیر میرسه، اتوبوس دیر میرسه یا به موقع نمیرسم، ترجیح میدم که از ماش خودرو استفاده کنم. الان نکته ای که وجود داره اینه که مسئله اصلی عدم ناکارآمد، یعنی ناکارآمدی وسایل نقلیه عمومیه که مردم اقبال ندارن.
نه تنها ناکارآمده بلکه تعدادش هم کافی نیست. و نکته شما درسته.
بعد اینه که من الان خودم دوست ندارم ماشین بیارم.
بله.
برای اینکه جای پارک سخته.
بله.
توی اذیت میشم، ولی خب مثلا استفاده میکنم از این تاکسی های اینترنتی و پلتفرم های خاص که اونا اتفاقا خیلی بیشتر میزان چرخششون در سطح شهر.
من نمیخواستم خیلی وقت رو بگیرم و الا الان توضیح کامل تعریف از خدمتتون بدم. ببینید برای تشویق به حمل و نقل عمومی یه قسمتش بحثای ایجاد امکاناته، یعنی بله. افزایش تعداد اتوبوس، افزایش تعداد واگن مترو، کم کردن سرفاصله حرکت مترو در هر ایستگاه، یه مقدارش هم در حقیقت کارهای سلبیه، یعنی اضافه کردن هزینه استفاده از خودرو.
بله.
مثلا جای پارک،
بله.
جای پارکتون دیگه اینجوری نیست کنار خیابون بتونید مجانی پارک کنید، کنار خیابون هم وایسید مثل مرکز لندن ساعتی 8 پوند باید پرداخت بکنید اگر بخواید در مرکز لندن،
یعنی هزینه فایده خودروی شخصی و وسیله نقلیه عمومی باید یه تناسبی داشته باشه که من ترغیب بشم از عمومی استفاده
همینطوره.
کنم.
پس یه سمت کارها میره به این سمت. اینم خدمتتون بگم اینکه خودرو حرکت نکنه فقط این نیست که اون آلودگی که از اگزوزش در میومد کم بشه، همین حرکت خودرو باعث میشه که لاستیکش سایدگی پیدا بکنه بشه ذرات معلق، آسفالت سایدگی پیدا کنه
یعنی
بشه ذرات معلق.
یعنی پس برابری اینطوری که شما میفرمایید بحث خودروهای هیبریدی هم منتفیه، چون همون هم حرکت بکنه بالاخره آلودگی ایجاد.
بله، حتی اگر خودش هیچی آلودگی ایجاد نکنه که میکنه، مثلا کفشک ترمز وقتی ترمز میگیره آلودگی ایجاد، همین که حرکت بکنه تمام اون ذرات معلقی که بعد از ساعت‌ها طول میکشه که تهنشین بشه، حداقل 10 ساعت طول میکشه که این ذرات معلقی که بلند شدن دوباره بشینن، دوباره یه ماشین که رچه همه اینا بلند میشه، یعنی دوباره تو میاد توی هوا. پس اصلا باید این حرکت
کمتر بشه.
بله، یعنی استفاده از همون نقل شخصی باید کم بشه. دوم بحث جایگزینی موتورسیکلت هامونه. ما الان موتورسیکلت یک جزء جدا نشدنی از شبکه حمل و نقلمونه، نمیتونیم بگیم موتورسیکلت نباشد، ولی باید اینو تبدیل کنیم به یک وسیله حمل و نقل پاک، تبدیل بشه به
چرا دوچرخه که وسیله حمل و نقل پاکه ترویج نمیشه.
برای تهران اگر بخواد استفاده بشه باید
زیر ساخت نیست.
برای تهران اگر بخواد استفاده بشه دو تا کار باید کرد، یکی این که چون بعضی جاها شیب داره باید از نیروی کمکی استفاده کرد که میشه دوچرخه برقی.
بله.
بعضی جا هم اینقدر شلوغه حتما باید برای شما یه مسیر جدا ایجاد بکنی که اگر نکنی شما عملا ایمنی اون رو به خطر میندازی و جون مردم به خطر میفته. اینه که میتونه جا بیفته در تهران. بعدم این هم خدمتون عرض کنم، ما تو تهران حداقل وقتی مقایسه میکنم با بعضی شهرهای دیگه خیلی راحت طلب شدیم. من یه بار با یه هلندی صحبت میکردم که در زمینه مسیرهای دوچرخه کار میکرد، بهش گفتم خب تهران هم تابستونای خیلی گرم داره هم زمستونای سرد داره، نمیشه از دوچرخه استفاده کرد. گفت اصلا هوای بد برای دوچرخه سواری نداریم، لباس بد برای دوچرخه سواری داریم، یعنی اونها در هوای سرد اونجا که خیلی از ما سردتر از ما هست استفاده میکنن از دوچرخشون، لباس مناسبش استفاده میکنن.
خب شما دیگه راهکاراتون تموم شد؟
خیلی زیاده.
نه بفرمایید ببینید، الان شما تشویق مردم رو گفتید، ولی تشویق مردم به استفاده از وسایل نقلیه عمومی حالا بس. دیگه چی؟ ما اصلا وسایل نقلیه عمومی رو در یه سطح ایدئالی آوردیم بالا.
راجع به معاینه فنی اگه اجازه بدید کم صحبت بکنم. ببینید الان در تهران حداقل یه چیزی حدود 3 میلیون خودروی سواری باید بره معاینه فنی بگیره. میدونید چند تاشون به معاینه فنی یا داخل شهر مراجعه میکنند؟
اکثرشون در واقع داخل شهر میرن.
نه خیر، 1,200,000 تاشون به مراکز داخل شهر مراجعه میکنن، یعنی حداقل 1,800,000 تاشون میرن خارج تهران معاینه فنی بگیرن. این یه پیام داره خودش.
چه علت این کار میکنن؟ خیلی عجیبه.
ولی حتما عجیبه، وقتی که 60 کیلومتر بعد از شهر برن بیرون که برن یه معاینه فنی بگیرن، بنزین هم باید مصرف کنن، در ضمن شلوغی مراکز هم معاینش
جلوگیری وقتگیر بودن
اصلا این قضایی نیست، اصلا بازدارنده نیست، چون میتونن اینترنتی برن وقت بگیرن و سر ساعتش برن معاینه بگیرن. بله. شاید یکی از دلایل عمدش اینه که ماشینشون مشکل داره و میخوان این مشکل رو ندیده بگیرن. در تهران چون نظارت خیلی سختری دوستان ما هم در محیط زیست دارن، هم ما در شهرداری داریم، کمتر این اتفاق میتونه بیفته و برای همین اغلب میرن خارج از شهر این معاینه فنیشون رو میگیرن. این خیلی بده برای ما توی تهران که تقریبا 60% از خودرویی که بعد ماین فنی بگیرن میرن خارج تهران. ما حتی تاکسیامون رو براتون بگم، تاکسیا معاون حمل و نقل دستور دادن که مجانی برن ماین فنی بگیرن، باز هم تعداد زیادی از تاکسی تهران نمیان در تهران ماین فنی بگیرن، میرن خارج از تهران ماین فنی.
این آقای مهندس گل‌علی‌زاده چه اتفاقی میفته که مردم حاضرند به بهای جانشون، یعنی این چیزی که شما فرمودید، حالا یک ضرب المثلی هست میگن نون و پنیر با دل دردش قیمت چلو کباب در میاد، الان من هنوز تو اون 30 میلیارد دلاری هستم که از آسایش مردم هزینه میشه و آسایش از دست رفته محسوب میشه، چه اتفاقی میفته که مردم حاضرن قانونی که به نفعشونه و برای سلامتیشونه دور بزنن؟ عملکرد دولت مردان دخیل نیست درش؟
ببین من مثلا یک پدیده در واقع ناهنجار شکل گرفته اجتماعی. ببین شما مثلا در یک ساختمان مثلا ده واحدی وقتی زندگی میکنی بهتون میگن که در واقع شومینه رو خاموش کن، مصرف گاز کمتر بشه، یا برق اضافه رو خاموش کن، لامپ اضافه رو خاموش کن، این تفکر بین مردم من این کار انجام بدم دیگری شاید انجام نده.
درست.
یعنی اعتماد بین مردم و بین در واقع مردم
انسجام اتفاق نمیفته، میگه من وقتی که دیگران رعایت نمیکنن چرا من رعایت؟
آسیب اصلی همینه. یعنی حالا بحث شما فرنگسازی رو اشاره کردید، فرنگسازی در واقع طی یک نسل باید اتفاق بیفته، اتفاقا باید از مدارس شروع بشه. ما میایم وسط کار مثلا میگه مادران میگیریم، در حالی که تغییر نسل باید اتفاق بیفته همراه با اون آموزش درست و این باید تبدیل به یک شعور بشه. ولی ما میبینیم که وقتی
ما شعورمون بیشتره،
بله، ما وقتی باور با وقتی باور بکنیم، ببینیم ما خیلی از مسئولین ما میبینیم، من امروز تو سازمان مجزیستم از جایگاه میزم دارم شخصیت میگیرم، فردا میرم در شهرداری از اون میز دارم شخصیت میگیرم، در حالی که من باید یک اصول یک باوری داشته باشم، این رو در هر جایگاهی قرار بگیرم از اون اصولا دفاع کنم. من اگه فردا برم وزارت نفت از عملکرد وزارت نفتم دفاع میکنم. امروز این یک دغدغه بسیار مهمیه و متاسفانه برای همینه که ما میبینیم که این در واقع بی‌اعتمادی که شما اشاره کردین داره اتفاق میفته. ببینید در ادامه بحث آقای مهندس شهیدزاده، ببینید بحث حالا تشویق، یعنی ما باید هنر ما به این صورت باشه که مردم انگار روی سرسره گذاشتیم به اون مسیری که ما میخوایم مردم آگاهانه برن، ولی چاره‌ای ندارن. یعنی اقتصادی کردن استفاده از حمل نقل عمومی. وقتی یک حمل نقل عمومی میگن 500 متر باید فاصله داشته باشه از محل کار یا محل سکونت، این اتفاق اگر بیفته مردم حساب میکنن و هزینه‌های پارکینگ اشاره کرد، هزینه‌های استفاده از حمل نقل اشاره کرد، اینا باید توش مردم انتخاب بکنن که برن از حمل نقل. خیلی دوست دارن خیلی راحت بشینن توی در واقع اتوبوس، توی مترو بشینن، ولی ما حمل نقل تلفیقی باید داشته باشیم.
ببینید ما نظام مسئلمون خیلی فربهه، یعنی مسئله شناسیمون اغلب دوستانی که در گفتگوی اجتماعی وارد میشن، ما نظام مسائلمون کامل، همه مسائل رو میدونن، حتی خیلی ها راهکارهاش هم میدونن. انگار که هیچ اراده‌ای برای انجام این کار، یعنی شما به هر حال خیلی نکته دقیقی فرمودید، ما اگر که یک همگرایی داشته باشیم، یک همافزایی داشته باشیم برای حل یک مسئله و اینقدر پراکنده و معوج نسبت به مسائل کار نکنیم، بالاخره مسائل یکی یکی حل میشن. ولی به نظر میرسه روی این میز و صندلی ها و در این شبکه رادیویی ما گفتگوهای زیادی انجام دادیم، ولی هر جا به هر چیزی که خوردیم به یک گره کوری به عنوان عدم عزم ملی رسیدیم و عدم اولویت بندی و عدم و فقدان اعتبار لازم و هزینه کرده به قول شما دقیق. چه کنیم که حداقل در بحث آلودگی هوا که با سلامت شهروندان ارتباط داره و حالا دوتا از نهادهایی که واقعا هم در این زمینه دارن تلاش میکنن و دلشون میخواد که این اتفاق بیفته، به نظر شما چی کار کنیم؟
ببینید ما خیلی اقداماتی در گذشته انجام شده، حالا در واقع اینا اشاره بکنیم، الان قانون آقای مهندس میدونن ما مونوکسید کربن شاخص آلودگی هوای ما بود و این اتفاقات در واقع اقداماتی که انجام شد اینا رو کاهش داد. البته بعضی هم در واقع شاید هم فرصای جهانی بود، یعنی یک اجباری بود این اتفاق بیفته، ولی ما اقداماتی هم که انجام میدیم به دلیلی که من اون نوایدار اشاره کردم اینا رو بلا اثر میکنه. ببینید تو بحث سوخت و در واقع استاندارد سوخت، استاندارد خودرو، ما قدمای خیلی خوبی برداشتیم. قبلا این استاندارد وجود نداشت و ما برای همین مونوکسید کربن شاخص آلودگی هوای ما بود، ولی متاسفانه این توضیح
الان شاخص هامون به شاخص های بین المللی کاملا همخوانی داره. شاخص های
کیفیت هوا، ولی شاخص هامون در واقع این مقدار اومدیم بومی سازیش هم کردیم دیگه. ببینید ما چون هنوز رو... البته یه اشاره بکنم، حالا دوستان بعدا میگفتن توی حالا نشستایی که داشتیم که سازمان میاد سانسور میکنه، شاید اعداد درست نمیده. آقای منشادی الان میتونن شهادت بدن ما در سال 99 اومدیم استانداردامون رو سختگیرانه ترم کردیم.
درست.
یعنی با هم
شاید این استانداردهای سختگیرانه کمک کنه به یک هشدار سازی بله. برای بقیه.
تعداد روزامون افزایش پیدا کرد. البته تعداد روزهای سالم و ناسالم به هیچ وجه مبنای درستی برای ارزیابی عملکرد مثلا سازمان محیط زیست یا سازمان دیگه نیست، به دلیل اینکه تابع شرایط جویه. ببینید در سال گذشته خیلی از کشورهای اروپایی وقتی همچین شرایط پیش اومد دچار آلودگی هوا شدن. ما به دلیل اینکه بیش از ظرفیت تهویه هوا در شهر تهران با این موقعیت بارگذاری کردیم، شاید هم در تابستان خود طبیعتا ما این آلودگی رو داریم، ولی چون وارونگ هوا اتفاق نمیفته، انباشت آلودگی رو نداریم، نشون نمیده. الان تهران شده در واقع مرکز انبارهای کل کشور، منطقه جنوب تهران. خب کامینای در واقع فرسوده با سوخت نامرغوب تردد میکنن و ما آلودگی رو در اوایل صبح به سمت شهر تهران داریم. این اشاره کردن
آقای مهندس شهیدزاده یک نقشه ای رو به من نشون دادن که شهروندان میتونن مناطق آلوده تر رو در اون اپ ببینن، یعنی حتی ما بین مناطق تهران رو هم این تفاوت و تمایز رو داریم.
ببینید هم ما و هم سازمان حفاظت محیط زیست ایستگاه‌هایی رو در نقاط مختلف تهران داریم. 21 ایستگاه ما داریم، 14 تا ایستگاه دوستانمون در سازمان حفاظت محیط زیست دارن که همه اینها روی اپلیکیشنی داره داده‌هاش ارائه میشه. یه اپلیکیشنی به اسم کیفیت هوای تهران، کسانی که در تهران زندگی میکنن میتونن این رو روی گوشی های خودشون نصب بکنن و هر لحظه وضعیت رو ببینن و 24 ساعت قبل رو هم میتونن ببینن.
این توصیفه چه کمکی میکنه برای
این؟ بیشتر برای کسانیه که گروه های حساسن و میخوان از منزلشون برن به یه مقصد دیگه، قبلش چک کنن تو اون محدوده الان وضعیت آلودگی چطوره، اگر نیازه که حتما برن حداقل یه مواردی رو رعایت بکنن یا بذارن برای یه روز دیگه اگر میتونن روز دیگه ای برن. ولی اگه اجازه بدید من دو تا مطلب از فرمایشای قبلی شما و جناب گل‌علی‌زاده میخواستم تکمیل بکنم اگر اجازه بدید. یکی اون داستان معاینه فنی که گفتید خب دلیلش چیه. ببینید انسان ذاتاً منفعت طلبه
و کمکوش.
این منفعت طلبی گاهی اوقات انسان رو به اشتباه میندازه، یعنی منفعت کوتاه مدتش رو به منفعت دراز مدتش ترجیح میده. از اون سمت وضعیت اقتصادی مردم رو هم باید نگاه کرد. کسی که لازمه بره یک تعمیر اساسی موتور بکنه و حداقل 6-7 میلیون تومان هزینه کنه، یا اینکه یه دونه کاتالیست بخواد عوض کنه 4-5 میلیون تومان الان یه کاتالیست خوبه باید بخره، میخواد این هزینه رو نکنه، به تعویق بندازه، سال دیگه شاید وضعش بهتر شد سال دیگه این کارو بکنه، میره از این ماین فنیایی که بالاخره سهل‌گیرانه تر یا به روشای دیگه ماین فنیشو اخذ
میکنه. بله اشاره کردن تایید کننده محترم گفتن که الان با اخذ مبلغی به راحتی اون مجوز ماین فنی در اختیار قرار میگیره. این نکته ای که شما گفتین درست.
بله این انحراف باشه، این انحراف نه در ماین فنی ها، کلا متاسفانه
قانون گریزی در همه
ارزش و درزش جاشون عوض کردن.
بحث دوم راجع به دستاوردهایی که بوده. ما همیشه میایم راجع به مشکلاتی که هست صحبت میکنیم و این مردم رو به نظرم خیلی غمگین میکنه. به نکته خوبی اشاره کردن جناب گل‌علی‌زاده، ما خیلی هم دستاورد تو این سالهای گذشته داشتیم. مثلا سرب که هنوز من دیدم بعضی از خبرنگارا میگن سرب تو هوا، سرب سالهاست که از بنزین حذف شده و ما دیگه اصلا آلودگی به اسم سرب
در مورد سرب یه عزم ملی شکل گرفت.
بله.
شرکت
چرا بگیم عزم ملی؟ یه قانونی گذاشته شد شرکت نفت اجراش کرد.
خب این عزم ملی حاکمیتی بله. یعنی شرکت نفت
بله. با یک منو شما توش دخالتی نداشتید.
بله با یک اقدام مناسب
اصلا حذف شد. باز سه او رو فرمودن از زمانی که جلوی تولید خودروی سواری کاربراتوری پیکان و جلوشو بستن، سی اوی ما سال به سال کمتر شد و الان به وضعیتی که معمولا در حد پاکه. ما اصلا مشکل سی او تو تهران نداریم. اس او تو مون از زمانی که فشار رو وردیم و در حقیقت سوخت حمل و نقلمون، گازوئیلی که به حمل و نقل دادن شد گازوئیل یورو 4، روز به روز اس او تو مون تو تهران اومد پایین. آزبستمون الان سالهاست که کم شده، هرچند آزبست اصلا حد استاندارد نداره، یعنی
کمترین
مقدارش هم خطرناکه، ولی اینم کاهش پیدا
کرده. آقای مهندس، این آماری که شما دارین میدید انگشت اتهام رو از مردم به سمت مسئولین میبره و اینکه اگر نه، خیلی هم ممنون که اگر که مسئولین قانون درستی بذارن و همه ملزم به رعایت اون قانون باشن، نتیجه کاملا روشن.
داریم قانون هوای پاک، بهتر از من آقای گلعلی‌زاده میتونن
اجرای قانون پس
اجرای قانونه که مشکل داریم، و الا قانون بسیار پیشرفته‌ایه و اگر اجرا بشه مطمئن باشید در تمام شهرهای ما وضعیت آلودگی کاهش پیدا کنه.
آقای مهندس، الزام اجرای قانون رو چجوری توصیه میکنید؟
ببینید، آسیب شناسی که انجام شد، چون بخش اعظمی ناشی از محدودیت‌های ناشی از تحریم افزایش هزینه بود، در واقع گفتم این برنامه تهیه شد، در اختیار دولت قرار گرفت و در لایحه بودجه 1401 درج شده که سازمان برنامه بودجه مکلف شده هزینه‌هاشو تامین بکنه برای اجرا. اون زمان اگر انجام نشد دیگه مصداق کامل ترک فعل داره، و ما حتی پیشنهاد دادیم که برای ارزیابی عملکرد وزرا، مدیران در واقع زیرب در این خصوص، اصلا سازمان برنامه بودجه شاخص بذاره، شاخصش اجرای قانون هوای پاک باشه.
کلیه. من میخوام بگم چند تا گزاره. الان آقای مهندس مثلا گفتن که یه قانون در واقع بنزین، نوع ترکیب بنزین که ابلاغ شد به شرکت نفت، باعث شد که ما سربمون حذف بشه. ما یک قانون مثلا اگر که بتونیم این گزاره ها رو احصا کنیم که یک قانون قانون بریم جلو، اولین قانونی که پیشنهاد میکنید انجام بشه برای رفع آلودگی،
خارج کردن در واقع خودروهای فرسوده و نوسازی و توسعه حمل و نقل عمومی. یکی بحث همزمان هم بحث در واقع توسعه به کارگیری نیروگاه تجدیدپذیر. ما چاره‌ای نداریم، ما ظرفیت یک رو در دنیا از بس ظرفیت خورشیدی داریم، باید به اون سمت بریم و وزارت نیرو مکلف
ان شاء الله که در واقع خورشید هم به مدد ما بیاد و ما بتونیم از این منبع عظیم انرژی استفاده کنیم. خیلی خیلی ممنونم از حضورتون، از جناب آقای مهندس داریوش گلعلی‌زاده، معاون مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت از محیط زیست، و جناب آقای مهندس حسین رضا شهیدزاده، مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران. وقت به خیر، خدا نگهدار. گفتگو همیشه گره گشاست.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنم خدمت یکایی که شما همیهنان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر باشه. صدای ما رو از تهران، رادیو گفتگو، موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. بخش دوم برنامه های امروز یک شنبه 28 آذر ماه تقدیم به شما خواهد شد. تا ساعت 22 به اتفاق همکاران بسیار خوبم با شما خواهیم بود. با ادامه برنامه‌های امروز خدمتتون عرض خواهم کرد چه بخش‌ها و برنامه‌هایی تا ساعت 22 تقدیم به شما خواهد شد.
گروه شماره 2 زنگ رو زودتر به صدا در آورد. روی افغان بفرمایید.
قسمت نیرو هوایی سپاه بوده؟
خیلی متشکرم. صورت رو می‌شناسید؟
زمینی بوده؟
خیر.
دریایی بوده؟
خیر.
5 ثانیه. بریم سراغ سوال سوم و سوال پایانی.
سرمایه‌داران صهیونیست آمریکایی هستش که فعالیت‌های زیادی در حوزه انقلاب‌های
گروه شهید سلیمانی تا الان در همه مراحل 70 امتیاز.
گروه شهید متشکرم. گروه گل نرگس. سلام، خیلی خوش اومدید.
شبکه رادیویی گفتگو برگزار می‌کند. مسابقه سیاسی جهت اطلاع با هدف افزایش اطلاعات سیاسی و تاریخی مخاطبان و محک اطلاعات سیاسی شرکت کنندگان برگزار می شود. این مسابقه 55 دقیقه‌ای رادیویی با سوالات مختلفی در گرایش‌های مختلف از جمله شناخت مفاهیم سیاسی، جریان شناسی، گفتار شناسی، شخصیت شناسی، تاریخ انقلاب، فیلم شناسی و جهان سیاست طراحی و اجرا می شود. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در مسابقه می توانند به صفحه مربوط در سایت شبکه رادیویی گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه فرمایند. مسابقه سیاسی جهت اطلاع
عصرتون به خیر باشه دوستان عزیز شنونده، در خدمتون هستیم از تهران، رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز با افتخار تا ساعت 22 با شما همراه خواهیم بود، اما تا دقایق دیگر راست ساعت 14:30 میتونید شنونده برنامه گفتگوی اقتصادی باشید. این برنامه به تصمیمات کلیدی در بودجه 1401 خواهد پرداخت و همینطور سرنوشت ارز 4200 تومانی که در این برنامه تقدیم شما خواهد شد. و اما در ادامه برنامه‌های امروز رادیو گفتگو، برنامه امید مادر ویژه شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها حدیث کسا در ساعت 15:55 این میان برنامه تقدیم به شما گرامیان خواهد شد. در ساعت 16 میتونید شنونده برنامه امواج شبهه باشید از رادیو گفتگو، بررسی عملکرد رسانه‌های معاند در ترویج وهابیت و فرقه‌های سلفی تکفیری در کشور. در ادامه برنامه‌های امروز در ساعت 17:08 با پخش مناجات و تلاوت آیاتی از کلام الله مجید به استقبال اذان مغرب امروز به وقت شرعی به افق تهران خواهیم رفت. موعد اذان مغرب امروز ساعت 17:14 خواهد بود. گفتگوی سیاسی رو شنوندگان گرامی رادیو گفتگو در ساعت 17:30 از رادیو گفتگو خواهید شنید. تبیین اجبار استراتژیک آمریکا به توافق هسته‌ای با ایران در سیاست بین الملل عنوان این برنامه است. در ادامه برنامه امروز در ساعت 19 میتونید شنونده برنامه بدون خط‌خوردگی باشید، مجله تحلیلی خبری تقدیم به شما خواهد شد. و ما برنامه گفتگوی فرهنگی در ساعت 20 امروز از رادیو گفتگو تقدیم به شما خواهد شد. کالبد شکافی بودجه فرهنگی کشور و چرایی سهم اندک فرهنگ از کل بودجه عنوان این برنامه است. و پایان بخش برنامه امروز در نوبت دوم گفتگوی علمی رو در ساعت 21 خواهید شنید. مسابقات ماهواره مکعبی و ارائه گزارشی از روند آن تقدیم به شما شنوندگان گرامی خواهد شد.
در جنگی نابرابر
جنگ. مگه شکم زن و بچه من جنگ میشناسه؟
آقا من روک به شما بگم، ما الان عملا تو بنبست.
یک فرمانده
300 ستاری هست.
300 من اصلا دوست ندارم براتون مشکل ایجاد
کنم. از هستی ساقطتون
جلوشون وای نیست.
یکی آویزی رو تو میکنه.
سیستم دلالی که منفعتش به خرید از خارج.
یعنی چی نمیدونن؟ تو خود تصمیم گیرنده
ای. من کیام؟
من میگفتم ستاری بیاد مشکلات نیرو حل.
پرنده ای به یاری آسمان برمیخیزد.
من الان برای گرفتن هواپیما حاضرم تا خود جهنم هم برم.
ببین باید یه جوری یه کاری بکنیم تا بتونیم خودمون اینا رو تعمیر بکنیم.
با چی؟ تکنولوژی اوس محمود صافا؟
بهتر از یه جوری باید شروع کنیم.
جنگنده‌ای متولد می شود.
اگه این هواپیما پرواز بکنه دیگه زور هیچ کی بهمون نمیرسه.
منصور
ستاد ستاد
به باید سینمایی از یک قهرمان
طرف شدن با اونا رو بزی بکنم
در سینماهای سراسر کشور.
خب دوستان عزیز شنونده، لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. در خدمتتون هستیم از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. در بخش دوم برنامه‌های امروز با شما خواهیم بود تا ساعت 22. برای برقراری ارتباط با رادیو گفتگو سامانه پیام کوتاه 301035، تلفن گویای 2786-1035، پل‌های ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همینطور سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات ارزشمند شما همیهنان عزیز و گرامی است. اما همطور که خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی عرض کردم، برنامه یه گفتگوی اقتصادی تقدیم به شما خواهد شد. به صورت زنده این برنامه رو خواهید شنید. تصمیمات کلیدی در بودجه 1401، سرنوشت ارز 4200 تومانی چه می شود؟ عنوان این برنامه است. به صورت زنده تقدیم به شما میشه.